الله الرحمن الرحیم. ما جلسه چهلوم کافی خانی هستیم، جلد سه کافی های دارالحدیث، سلام علیکم، صفحه 310، حدیث 1857، به کافی های 8 جلدی جلد 2 بکنم صفحه 120 میشه. حدیث 11 باب رفق. رفق رو اون هفته توضیح دادیم، بیشتر به معنی نرمی و همراهی و مترادف تقریبا همون مدارا بود که در باب قبلی کلیدی آورده بود. 16 حدیث داره این باب، ما الحمدلله 10 حدیث اولش رو خوندیم. حدیث 11 باب رفق. عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد آدمی رازی، عن علی بن حسان واسطی. واسط یه شهریه وسط بصره و کوفه. واسط حجاج ابن یوسف ثقفی ساخت، بصره و کوفه رو بهش امارتشو داده بودن، برای اینکه هی بیاد و بره اون وسطش یه شهر کوچولوی ساخت، بعدن یه شهر کم کم بزرگی شد. واسط الان هم حسن است. علی ابن حسان واسطی در جنوب عراق میشه. عن موسی بن بکر. این موسی بن بکر اینم واسطیه، یعنی اینم همون همشهری علی ابن حسان. این واقفی هست ولی آدم ثقه‌ایه، آدم درستی از نظر حدیث نقل کردن. سند از نظر شکلی مشکلی نداره، منتها اگر اشخاصی باشن که به احادیث سهل ابن زیاد عمل نمی کنن، چون سهل ابن زیاد تضعیف داره، اون میشه مشکل. وگرنه طبق نظر معاصرین و اکثر علمای قوم که سهل ابن زیاد رو قابل اعتماد میدونن، سند قابل اعتماد. عن ابوالحسن موسی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمودن الرفق نصف العیش. عیش در اینجا یعنی زندگانی راحت، زندگانی خوش. حالا میشه خود زندگی هم معنا کرد، یعنی منظور این نیست که یعنی زندگی همه جوره، یعنی زندگی خوب و روان و خوش با رفق و مدارا، با نرمی، با ملاینت و ملایمت حل میشه. خیلی مضمون جالب و کوتاهی داره، قابل حفظه، 3 کلمه بیشتر نیست. الرفق نصف العیش. حدیث بعدی علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی. گفتیم این از سندای بسیار پرتکرار و خوب کافی هست. علی بن ابراهیم و پدرش که همیشه با همن، یعنی خیلی وقتا، حسین بن یزید نوفلی و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی هم شاگرد و استادن، همشون هم توثیق و یا قابل اعتماده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دقت می‌فرمایید وقتی امام صادق علیه السلام میخوان برای سکونی روایت بگن، نوعاً از پیامبر اکرم نقل میکنن. این یه قرینه هست که میگن سکونی سنیه، قرینه دیگه‌ش هم اینه که قاضیه، ولی برخی هم میگن نه، چون قاضی بوده حضرت براشون از پیامبر نقل میکردن که تو محاکمی جایی سخنرانی که میخوان بگن مردم استنکار نکنن که خب از امام صادق چرا نقل میکنه. متاسفانه اون زمان ها امام صادق علیه السلام اینا رو به عنوان یک عالم اهل بیت میشناختن، دیگه بالاتر از این نه. اینکه امام هست، علم غیب داره، فضیلت داره، مناقب داره، خیلی ها این رو نمیدونستن یا نمیخواستن بدونن. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله يحب الرفق و يعين عليه. خدا همراهی و رفاقت و ملایمت و نرمی و مدارا رو دوست داره، کمکم میکنه به این امر. شما یه کسی رو دوست دارید، کمکش میکنید، خیلی واضح و روشنه. حالا میخواد یه نمونه و مصداق رفق رو بگه. فاذا ركبتم الدواب العجف فانزلوها منزلها. عجف یعنی چی؟ یعنی لاغر مردنی، یعنی تقریبا این شکلی. الان لاغر که میگه خوبه، میگه خیلی لاغر کردی، الان کمی حالت انگار خوبی داره. عطف اسم جمع، جمع مکسره. میگه وقتی که سوار مرکبها چارپایان، دواب جمع دابه است، اسم فاعل مؤنث همیشه فواعل میاد جمعش، ضابطه ضوابط، رابطه روابط، دابه دواب، یعنی دوابه که میشه دواب. دابه به هر جنبنده‌ای میگن، هر چیزی که رو زمین به جنبه بره بهش میگن دابه، ولی اصطلاح شده کم کم در چارپایان مثل درازگوش و استر و اسب و اینها. وقتی که سوار شتر میشید، سوار اسب میشید، سوار درازگوش میشید که اینا لاغرن، خیلی جون و پر حسابی ندارن، فانزلوها منازلها، جایی که باید پیاده بشید قشنگ بیاید، جایی که باید آب بنوشه بیاید پایین، جایی که باید بچره بیاید پایین. ولی فان کانت الارض مجدبه فانجو انها و ان کانت محتبه فانزلوها منازلها. منتها اگر اومدید دیدید خیلی علف و مرتعه درست حسابی نداره، یه چند دقیقه وایسید، خستگی دیگه زود برید. ولی اگه یه جایی که مرتعه حسابی داره، چریدن حسابی داره، نگید ما عجله داریم، بذارید قشنگ این سیر یه غذایی بخوره. فان کانت الارض مجدبه، مجدبه باب افعال یه معانیش به معنای دارا بودنه، مثلا محوج یعنی کسی که حاجت دارد، معیل کسی که یعنی عیال دارد، اقد البعیر یعنی قده درآورد شتر. اینجا هم مجدبه و مخصبه یعنی دارای خشکسالی، دارای چی؟ به اصطلاح آبادی. آره، مجدبه یعنی جایی که زمینش خشکه، لم یزرع، خیلی چیز حسابی ندارد. مخصبه یعنی جایی که پر آب و علفه. این اردن و شام و فلسطین و سوریه رو بهش میگن الهلال الخصیب. رو نقشه اگه نگاه کنید اینا مجموعه شکل یه هلال میشن، خصیبه یعنی بسیار حاصل خیزه. اسرائیل یکی از بهترین پرتقالا، اسرائیل همین فعلی، پرتقالهای بسیار خوب، سیبهای خیلی خوب، تو شام و سوریه و لبنان هم همینطور هست، اونا بیشتر کاشتن. این سرزمین خیلی آباد هست. مجدب یعنی خشک و لمیزم، مخصب یعنی آباد. اگر زمین خشک بود، فنجو انها، فنجو انها یعنی زودی از اونجا بروید. خود فنجو یعنی سریع باشید، ولی فنجو انها یعنی زودی از اونجا بیرون برید. اگر زمین آباد بود، فنزلوها و انزلوها منازلها، اونها رو قشنگ بذارید بچرن و بشینن و استراحت بکنن. این خودش یه رفقه. خب ببینید وقتی حیوان و انسان باش اینجوری باید آدم مرافق باشه، خب با خودش، با محیطش، با اطرافیانش، با بچهش. ما دیروز این خواهرزادمون اومد گفت بریم با هم مسجد، خیلی وقت گفته بود ما وقت کردیم اومدیم با هم رفتیم مسجد. این آقا اینقدر طول داد ما دیگه پشیمون شدیم، گفتیم اینو میبریم میشه مسجد دیگه. یه رفق و همراهی. یا مثلا من خودم تند راه میرم، بعد یه دو سه دقیقه متوجه شدم که این داره نفس نفس میزنه، خیلی به خودم بد گفتم که مثلا چه جوری من تند میرم این اینجوری میشه. مرافقت از همراه رفتن، پیاده روی شروع میشه تا زبان و اخلاق و عقاید و باورها رو. حتی ما در روایات داریم به هر کسی نباید همه چیزی که میدونی و بگی، حتی گفتن یه سری چیزها به افراد مرافقت نیست، ملاینت نیست، برش سنگین میشه، برش بار میشه. این مرافقت در عقاید هم داریم. حالا یه موقع یه جایی اگه شد به مناسبت احادیث صعب و مستصعب اگه رسیدیم انشاءالله توضیح میدیم. حدیث بعدی عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله، گفتیم احمد ابن ابی عبدالله کی هست؟ احسنتم، احمد ابن محمد ابن خالد برقوش، ان عثمان ابن عیسل کلابی. چند بار گفتیم سنی بوده و بعد ماده شیعه شده و از بزرگان شده و جوری که از اصحاب اجماع برخی شمردنش. ان عمرو ابن شمر، این ضعیفه، این عمرو ابن شمر جوفی هست از جابر ابن یزید جوفی. عمرو ابن شمر جوفی از جابر و بقیه خوبن، عمرو ابن شمر توشون ضعیفه. ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام میشن، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو کان الرفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله شیء احسن منه. اگر رفق، مدارا و ملایمت یه آفریده‌ای بود که قابل دیدن بود، رفق که از امور معنوی قابل دیدن نیست، تمثیل میکنه، میگه اگر رفق رو میشد به شکلی مثلا یه تندیسی ازش درست کرد، یه سردیسی ازش درست کرد، یه پیکره ازش تراشید، هیچ آفریده‌ای نیکوتر و زیباتر از اون پیدا نمیشد. ما کانه مما خلق الله، مما من بیانی است، هیچ چیزی از آن چیزی که خدا خلق کرده نبود که از این رفق تجسم یافته زیباتر نیکوتر باشد. پس رفق یعنی جزء زیباترین اخلاق و نیکوترین رفتار انسانی هست. خیلی تمثیل زیباییه. ببینید ما متاسفانه گاهی اوقات تو منبر و سخنرانیمون از این تمثیلا استفاده نمی کنیم. حضرت میتونست بگه اینجوری، الرفق احسن الخلائق، احسن المخلوقات، احسن و مخلوق لله. این یه چیز ساده بود، 10 روز بعدم یادتون میره. ولی این که بگیم اگر خدای مجسمه ای از خلق، از رفق درست میکرد، خلق میکرد یک تندیسی از سردیسی از رفق، هیچ چیز دیگری نیکوتر از این نبود، میگه یاد آدم نمیره. این تشبیه کردن خیلی تاثیر داره. حدیث 14 با ابو علی الاشعری، ابو علی کنیه کی بود؟ احمد ابن ادریس، گفتیم تو شیخانم هست. ان محمد ابن عبدالجبار قمی، ان ابن فضال، گفتیم ابن فضال مشهور کی هست؟ حسن ابن علی فضال. ان سلمت ابن میمون. تا اینجا همه خوب، بلکه از اجلاء روات ما هستن، ولی متاسفانه آخرش امن حدثه داره، مرسل میشه. ان احدهما، یعنی امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، قال ان الله رفیق یحب الرفق. این اول حدیثی که همون امروز از سکونی خوندیم، ان الله رفیق یحب الرفق، تقریبا شبیه اونه. خب اونجا یه نمونه رفق بود، اینجا هم یه رفونه دیگه است. شبیه این حدیث رو داشتیم توی جلسه گذشته، امن رفقهی بکن تسلی لهو باید باشه، درسته؟ بله، تسلی لهو از غانکم و مزادت قلوب بکن. تسلی رو جلسه پیش عرض کردیم، یعنی به روانی یه چیزی رو از یه چیزی بیرون کشیدن، مثل سیف، منسل سیف، یعنی شمشیر رو از نیام بیرون کشیدن. ازغان یعنی کینه ها، حقد ها، بیرون میکشه کینه ها رو از دلتون. و مزادت از قلوبکم، مال شما تسلیل و هو نکن. این نسخه ما اینطور هست، فرقی نمی کنه. اونجا شما در نسخه شما مصدر به مفعول اضافه شده، خواه نخواه فاعلش همون خداونده. اینجا مرجع ضمیرش خداونده، ضمیر رو بارز کرده، تسلیل و هو یعنی تسلیل خداوند از خان را از دل شما، از سینهای شما. بعد داره و مزادته، اونم خوبه، یعنی هم این از خان را از دل شما بیرون میکشه، و هم این به اصطلاح تضادی که بین خواسته قلبی شما و اون امر حقیقی هست که هفته پیش توضیح دادیم. انسان میخواد یه امر نیکی رو بر خودش بار بکنه، یک تضاد درونی توی روحش تو دلش به وجود میاد، این رو از بین میبره تا بتونید کار رو انجام بدید.
مثلا واکسینه قلب را از اون دشمنی ها خالی
میبوست. آخه واکسینه معنیش این نیست، واکسن زدن در واقع اینه، حالا ما که اینجا طب نمیدیم، یه میکروب ضعیف شده رو وارد بدن میکنن به جوری که بدن میتونه بر اون فائق بشه. وقتی بدن تو این جنگ پیروز بشه، اون میکروب مفصل و قوی تر بعدی که میاد دیگه بدن پادزهرش رو تو خودش ساخته میتونه مبارزه کنه. مثلا مانور و جنگ، طرف میره تو مانور واقعا میجنگه، اما نه جنگ شدید خیلی جدی، یکم یاد میگیره تو جنگ اصلی کار میکنه. این اون نیست، این کلن از این مبدأش خلاصش میکنه. یعنی این کینه ای، این ناراحتی، کدورتی که مثلا از تو دلش هست، اینو بیرون میکشه. ببینید ما خیلی سختمونه دیگه، ساعت 3:30 شب بیدارمون بکنن مثلا پاشو بیا سر کوچه پست بده تو سرما مثلا، ها سخته دیگه. اون بیدار شدنه مشکله. آدم گاهی اوقات از باباش هم حتی ناراحت میشه، 3:30 شب ما رو بیدار کرده. این مزاده رو میبره، این کینه رو میبره. و انهو لیورید و تحویل العبد عن الامر فیترکه علی حتی یحوله به ناسخ. تو اون قضیه به اصطلاح شراب برخی اینجوری میگن، برخی هم البته قبول ندارن. خب 5-6 سال از بعثت پیامبر گذشته بود، آیه حرمت شراب نازل شد. مگه شراب از اول حرام نبوده، بد نبوده، عقل ظاهر نمی کرده، خدا بدش نمی آمده؟ خب اون مسلمانایی که اول مسلمان شده بودن، خدا نمی خواسته که اینا شراب ننوشن؟ چرا؟ چرا نمی گفته از همون اول؟ چون اینا باید نماز که بخونن، روزه که بگیرن، با همسایه‌شون هم در بیافتن به خاطر صفحه، یکی یکی دیگه، این رفقه. خداوند میخواد یه بنده از یه کاری بچرخه به یه سمت دیگه، تحویل العمده عن امره، دوست داره، میخواد این کار بکنه، ولی فیت رو که علیه عن الامر داره، فیت رو که علیه، ولی رهاش میکنه. حتی مثلا 5 سال میگذره، 10 سال میگذره، آیه میاد نسخ میکنه دیگه اون قبلی رو، حتی یحوله به ناسخ. کراهیت تساقل الحق علیه، چون خدا خوشش نمیاد حق رو گردن کسی سنگینی بکنه. با اصلا کلن دین اسلام اینه، دوست نداره اعمال رو کراهتن ما انجام بدیم. لا اکراه فی الدین یه معنیش اینه. ما تو روایت هم داریم هر موقع عبادت، البته با تفصیل بین واجب و مستحب، هر موقع عبادت مستحب براتون سنگینی میکرد انجام ندید. یعنی به زور نرید تو دعا کمیل 2 ساعته بشینید. تا هر کجا، من یه دفعه دیدم یه طلبه خیلی حسابی، اینا از اول دعا کمیل یه دفعه نزدیکای آخرش با شد رفت. من بعد گفتم خب حالا این 10 دقیقه هم میشه. بعد با خودم فکر کردم دیدم خب این آقا تا الان حال دعا داشته، حالا یا کاری داره یا حال دعا نداره، واجب نیست. اگه مثلا طرف 8 رکعت نماز نافله زور براش راحته، ولی همون موقع 4 رکعت نماز زور که خون دوباره 8 رکعت نافله عصر بخونه، سخته براش، بر خودش بار نکنه. تو نهج البلاغه داریم میگه این قلوب شما ادبار و اقبال داره، نشاط هر داره بذارید روش. الان نشاط داری که مثلا نماز شب بخونی، نافله صبح بخونی، 2 جز قرآن هم بعدش بخونی، تازه پاش بری دانلود به صبح جمعه هم مثلا شرکت کنی، خب خوبه. ولی یه دفعه ببینی نماز نافله صبح رو که میخونی دیگه نماز صبح به زور میخونی، اینجا به خودتون بار نکنی. این باید انسان همیشه مواظب به ظرفیت معنویش باشه.
خدا
بله بله یه مثل بله یه مصداقه بله همون اون قبلی یه مصداق انسانیش بود که خداوند رفق و دوست داره یو اینو علی پس فعضا رکب تو دوام العجب اون روایت قبلی اینجا یه رفق الهی نمونش چیه؟ اینه که یه دفعه همه اعمال رو گردن شما نمیذاره شما همه حروف الفبا رو با هم یاد گرفتید یا اینکه هر یه ماهی دو تا سه تا حرف و معلم یادمون داده یادمون رفته معمولا بله حتما حتما تو تربیت که مسلم باید رفق باشه حدیث 15 هم همون به اصطلاح سند مشهوریه که تو حدیث 12 هم گذشت علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی کاملاشو بگید علی ابن ابراهیم ابی نوفلی حسین ابن یزیده میگفت این چه حسینیه که پدرش یزیده این نوفلیه سکونی که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عن امام صادق علیه السلام سکونی قاضی بود بله بله این سند سکونی دو نوفلی به علت معارف بودن و روایت زیاد داشتن اگر کسی روایات زیاد داشته باشه مخصوصا روایات اثرگذار و در مجالس علمی حدیثی درسی هی ازش استفاده بشه بهش استناد بشه و هیچ جرحی ازش نقل نشده برش نرسیده باشه میشه قابل اعتماد مثل الان مثلا فرض کنید حالا ما یه گوشه فیزیه یه هفته یه روز درس بدیم میریم این چیزی نیست ولی یه کسی مثلا فرض کنید اینجا میاد هر روز میاد 8 تا 11 سه تا درس میده عصر میره مثلا فرضاً مسجد اعظم دو تا درس میده 10 سال هم هست مثلا درس میده هیچی ازش نقل نشده که این آدم بدیه و اصلا پشت سرش میشه نماز کن ولی تو مزان نباشه نه این نوفلی از کسایی که روایت زیاد داره روایت اثرگذارم تو فقه و دیات و حدود و سه مهم داره با اینها هیچ کسی برایش جرح نکرده این مبنای آقای تبریزی و افراد دیگه هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مستح با اسنان الا کان اعظمهما اجرا و حبهما الى الله عز و جل ارفقهما به صاحبه مستح باب افتعال از صحبت در 12 تا حرف بودن وقتی تو باب افتار میان تا رو تبدیل به چی میکنن؟ به پا یکیشون ساده صحبه میره تو باب افتعال استحبه میشه استحبه یعنی مصاحبت نمی کنن با هم همراهی نمی کنن دو نفر مگر اینکه اونی که به اون همراهش رفیق تره همدل تره مهربان تره اجرش بیشتره و محبوب تره پیش خدا حالا شما پرسید مگه همراهی دو تا مؤمن با هم اجر داره بله دیدار دو تا مؤمن هم با هم اجر داره چه همراهیشون دست دادن دو تا مؤمن با هم هم اجر داره سلام کردن دو تا مؤمن به هم دیگه هم چیه اجر داره ما متاسفانه هم کیلو کیلو ثواب و روزا از دست میدیم شما روزی حداقل از کنار 20 نفر رد میشید دیگه ها چند تاشو سلام میکنیم خب یا سلام میکنن درست جواب بدیم همش ثواب دیگه هیچ وقتی هم از آدم نمیگیره همونجوری که رفت سلام علیکم خوبی یه لبخند زدن مؤمنان هم به هم چیه ثواب داره همه اینا روایت داریم روایت سلام که خوندیم روایت بشر رو که خوندیم نه رفیق تو فارسی کمی معناش فرق داره رفاقت در عربی هم پیوند هست با همین رفیقی که ما استفاده میکنیم ولی اصل رفق در عربی به معنای نرمیه در رفتار با هم دیگه مرتبط هستن چرا رفیق شما با رفیقتون نرمین دیگه با دشمنتون که نرم نیست رفیقتون نرم همراهی و اصطلاح مثلا عربا به قافله رفقم میگن مثلا یه کاروانی که همه با همه همدلن همراه چرا ارتباط داره؟ دو نفر با هم مصاحبت نمی کنن، همراهی نمی کنن، مگر اونی که به دیگری، به صاحبش، به همراهش رفیق تره، همراه تره، اعظم هما اجرن، اجرش بزرگتر و نزد خدا احبه هما الالله محبوب تر هست. دوباره روایت آخر باب، ابو علی اشعری کی هستن؟ احمد ابن ادریس. ان محمد ابن حسان رازی، این ضعیفه. حسن ابن حسین مهمله، ولی فضیل ابن عثمان، فضیل ابن عثمان اعبره، یه چشمش مشکل بوده، مشکل داشته، یعنی از یه چشم نابینا بوده. این از اجلا ثقات ما هست. نه خودش مشکل نداشته، چشمش مشکل داشته. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس. هر که تو کاراش مهربانی بکنه، همدلی بکنه، هرچی از مردم میخواد بهش میرسه. براتون اون دفعه گفتم که یک کسی از یک کسی وام میخواست، پیش امام اومد گفت نمیده، این قرض نمیده، گفت فقط برو بشین اونجا. اینم دو سه بار اومد نشست، طرف اومد داد. آدم خیلی باید رو در باشه دیگه، هر روز صبح یکی رو ببینه دم خونش، بهش بدهکارم باشه، هیچی هم نمیگه. خب این در مهربانی، یه کسی میگفت که شما چجوری بلیط هواپیما هر موقع میخوای میگیری؟ گفت وای صورت نشون بدم. میگفت رفت و تا اون فروشنده اومد، گفت یه لبخند بشتد و گفت عجب ساعت زیبایی داری شما، و دو کلام صحبت کرد تا یه بلیط گرفت اومد رفت. یعنی گاهی اوقات مهربانی و همدلی، حالا این افرادشه، ولی در خیلی جاها شما حساب کردید با بچه‌ش آدم همینطوره، با رفیقش همینطوره، مهربانی و همدلی زودتر جواب میده. نال ما یرید من الناس. بله در ظاهر گاهی اوقات اینطوری میشه. ببینید چاپلوسی و به قول شما حالا پاچه‌خواری، در واقع رویه کار درسته، لایه کار درست نیست. یعنی طرف در دلش یه همچین اعتقادی نداره، ولی به زبان میاره که من تو رو خیلی دوست دارم، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو خیلی آدم بزرگی هستی، تو دلش هم هی میخنده به حرفای خودش. اینو میگن چاپلوسی. ولی مهربانی در دل مهربانه، یعنی از دلش دوست داره که این همراهش بشه، این همراهش بیاد، این کار رو انجام بده. اون بحث نفاق و درویه و دلایه هست. او چرا اغراضش مختلفه؟ چون درونشون مختلفه. اون درون میخواد این واقعا همراه این بشه، اون چاپلوس میخواد به غرض سود خودش برسه. درون انگیزه متفاوت میشه. خب غرض یه چیز درونیه، حصولش یه چیز خارجی میشه.
شخصیت چاپلوس ناپایداره، آدمای ضعیف‌النفس چاپلوسی میکنه، اما کسی که
ذکر مراقبه خرجی میده، شخصیت های ثابت و سنگینی داره. یه نشون میده که این آدم از روی چاپلوسی این کار را انجام نمیده، شخصیت بزرگی داره، فقط ملاحظه میکنه. بله اینم خوبه. باب تواضع، باب 59 کافی هست. تواضع از وضع است. وضع در زبان عربی یعنی فرونهادن. مثلا فرض بکنید این تربت، این مهر دست من هست، اینو میذارم پایین. عرب میگه وضعه التربه، وضعه التربه، وضع یعنی فرونهادن. یا مثلا میگن انسان وضیعه، وضیعه یعنی پسته، نه به معنای ارزشی، پایینه. مثلا فرونهادن. احادیث موضوعه یا وضع الحدیث، یعنی احادیث ساخته شده بسیار دست پایین بیارزش. تواضع نه به معنای مشارکت هست، به معنای خودش را به این صورت درآوردن، مثل تمارز. تمارز نه اینکه من مریضم شما هم مریضید، با هم در مریضی شرکت میکنیم، یعنی خودمان را به تجاهل، یعنی خودم را به جهالت میزنم. تواضع یعنی خودم را به این آدم فرو افتاده شبیه بکنم، یعنی نشون بدم که من پایینم، ممکنم خیلی بالا باشه. نه به معنای ریا، به معنای اینی که خیلی تو چشم مردم آدم بزرگی که نشه باشه اصلا حرف بزنی صحبت بکنی. دیدید بعضی اصلا آدم خیلی رغبت نمیکنه بهشون نزدیک بشه، یه جوری صحبت میکنه، یه جوری مثلا با آدم حرف میزنه، آدم احساس کوچیکی در مقابلش میکنه. خیلی نه، بعضی هم خیلی خاکی هم به اصطلاح خودمون. اصلا این تو فارسی که میگیم خاکی، یعنی الان این خاکی بودن و همین الان هم تو این متن کارش داریم. خب یعنی میخواید کنترل کنیم؟ الان پیامی که نداده. تواضع مثل مال امام رضا علیه السلام که در حمام نشسته بودن، یه شخصی اومد گفت که آقا میشه پشت من کیسه بکشی؟ حضرت هم کیسه برداشت پشتشو کیسه بکشی. بعد که افراد هی اومدن سلام دادن به حضرت، یه دفعه متوجه شد هر کاری دیگه کرد حضرت دست نکشید، یعنی تا آخر انجام بده. اینو میگن یعنی جوری شما رفتار کنی که حالا خیلی نشناس. علی ابن ابراهیم عن ابی عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه. اگه شما یادتون باشه یه سوالی کردیم راجع به این سند که آیا اینجا عن ابی لازمه یا نه، من دوباره جستجو کردم. اول از سوال شروع کنیم. فرض کنید این ابیه نبود، علی ابن ابراهیم کما اینکه تو برخی اسنادم نیست، الان شما سندتون عن ابیه داره، برخی نسخه ها نداره. علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب اگه سند ستایی بود، یعنی این ابیه نداشته باشه مثل اینکه برخی نسخه ها نداره، نتیجهش این میشد امام صادق علیه السلام 148 رحلت کردن. پس مسعد ابن صدقه باید در 148 حداقل 20 سالش باشه، 18-19 سالش باشه، مثلا میشه 130 متولد شده باشه. خب علی ابن ابراهیم استاد کلینیه، کلینی 329 فوت کرده، مثلا فرض بکنید علی ابن ابراهیم هم باید 290-300 فوت کرده باشه، 30 سال 40 سال قبل. یعنی یه شخصی که 130 به دنیا اومده باید یه شخصی که 290 فوت کرده با دو واسطه ازش نقل بکنه. خب اگه دو واسطه باشه هیچ اشکال نداره، عن ابی عن هارون ابن مسلم. ولی اگه عن ابی هو برداریم چی؟ خیلی واسطه طولانی، یعنی یکی یا کدوم از اینا، یعنی یا هارون ابن مسلم یا مسعد ابن صدقه باید 120 سال عمر داشته باشه، یعنی 130 متولد شده باشه، 250-60 از دنیا رفته باشه. چون هارون ابن مسلم میگن از اصحاب امام هادی علیه السلام هست، از اصحاب امام عسکری علیه السلام هم هست. خب این نمیتونه به اصطلاح بیواسطه برای علی ابن ابراهیم حدیث نقل بکنه، بیواسطه هم از اصحاب امام صادق علیه السلام حدیث بشنوه. به همین جهت آقای خویی در معجم رجال گفتن که این یه همچین شخصی هارون مسلم اگه اینجور باشه، ستایی باشن این واسطه های سند، باید 120 سال عمر کرده باشه، که این یک کمی عجیبه، ولی والله العالم یعنی محال نیست. مشکلی که هست اینه که اسنادی که تو کافی هست بدون ابیه سه برابر اسنادی که ابیه داره، یعنی بالعکسه. اگه ان ابیه دارها بیشتر بود فوری میگفتم اونجا سقط شده، ولی این برعکسه. من شمردم بیش از 50 مورد ما ان ابیه نداره، 16-17 مورد ابیه داره، یعنی چیزی حدود 3 برابر. در حال این سند در هر دو صورت درسته، هیچ مشکلی نداره. ها هارون یه احتمال همینه، هارون نمیدونم اتفاقا کتاب داره، کتاب داره و این احتمال بسیار زیاد همینه که ابراهیم ابن هاشم کتابو در اختیار علی ابن ابراهیم گذاشته. گاهی اوقات علی ابن ابراهیم احادیث مثلا از پدرش شنیده باشه کتاب، گاهی اوقات هم از خود کتاب نقل کرده باشه. این احتمالات میره. در هر صورت سند قابل قبوله از نظر بحث رجالی عرض میکنن. خب بله عیب نه فی نفسه، نه فی نفسه مشکل نداره، ولی در رجال تصریح کردن که هارون ابن مسلم از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام حدیث نقل میکنه. نه این مسعد بن صدقه کتاب مشهوری نداره، نه هارون ابن مسلم رو میگن کتاب داره، هارون ابن مسلم ابن سعدان. چرا؟ نه 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 از هارون تا مسئله میتونه فاصله کم باشه، بعد کتابشو به یادگار گذاشته. برای خود ابراهیم ابن هاشم مستقیما نقل کرده، برای علی ابن ابراهیم به کتاب مراجعه میکنه. این فاصله از این ور با کتاب حل میشه، از اون ور به قول خودتون باید مسعده کتاب میداشت تا فاصله هارون و مسعده حل میشد. ولی فاصله هارون و مسعده مشکل نداره، تصریح کردن که هارون از اصحاب امام صادق علیه السلام حدیث نقل میکنه. خود این جمله هم هیچ مشکلی نداشت، اگرم میگفتن فقط از اصحاب امام حسن عسکری امام هادی علیه السلام بازم هیچ مشکل نداشت. این دوتا با هم مشکل داره. کسی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام باشه یعنی 255 254 253 زنده بوده. کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل بکنه یعنی 160 170 180 زنده بوده. خب 170 80 تا 260 میشه یه چیزی حدود 80 90 سال عمر علمی، که یه 20 سال هم باید قبل باشه، میشه 100 همین 20 سالی که آقای خویی میفرمان. مسعده بله مسعده تو مسعده ابن صدقه در واقع در عامی بودنش تردید هست، در عامی بودن مسعده تردید هست. روایات خاص بسیار زیبایی داره، روایت یعنی مجموعه روایاتش شما به نگاه بکنید یک روایت مشکل هم ما توش تا حالا ندیدیم، تا حالا از این به بعد ندیدیم. ولی توی علم داره، توی همین مباحث اخلاقی داره، توی فقه داره، یعنی مشخص یه شخصیت علمی هست. بله روایت درست مشکلی نداره، تو عامی بودنش هم تردید هست، یعنی اثبات کامل نشده که عامی هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این یه داستان کوچیکه، من خلاصش رو بیرون میگم بعد تطبیق میکنیم. ما در زمان پیامبر اکرم یه هجرت داریم از مکه به نه به حبشه. درسته، یکیش ایشون گفت، میگفت من دو تا حرف دارم اول دومیشو میزنم. هجرت از مکه به حبشه زودتر از هجرت مکه به مدینه هست. هجرت از مکه به حبشه به رهبری برادر بزرگ حضرت علی علیه السلام یعنی جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار هست. اینا در اونجا که وارد شدن، خب نجاشی تحویلشون گرفت و خیلی ملایمت و حتی امکانات در اختیارشون گذاشت. یه روز این جعفر ابن ابی طالب رو احضار میکنه. حضرت جعفر میفرماید ما رفتیم دیدیم که به جای اینکه نجاشی رو تخت نشسته باشه رو خاک نشسته، به جای اینکه مثلا لباس حسابی و لباس مثلا پادشاهی داشته باشه لباس کونه پوشیده. ما ترسیدیم این هیئت مثلا جنگ مجازات این چی هست، خلاصه کمی ترسیدیم. بعد گفتیم چی شده؟ گفت که یکی از جاسوسای من در بین مدینه و مکه شاهد یه جنگی بوده که پیامبر شما در اون جنگ پیروز شده، منظورش جنگ بدره، و شما برید شادی بکنید، ما هم سجده شکر و مراسم عبادت و اینا. گفت خب این وضع و این لباس و این خاک و اینا چیه؟ گفت در دین ما اینه که هر موقع خداوند نعمتی بر ما نازل میکنه، ما تواضعمون رو بیشتر میکنیم. این در اسلام هم به اصطلاح به این شکل تدبیر شده که هر نعمتی که به انسان میاد، آدم به خاک بیفته سجده شکر بکنه. اگر در جایی هستید که نمیتونید انجام بدید، یا مثلا میگن اه وسط اتوبوس رفت به سجده، روایات باز رای کار برده، گفته شما بر این قربوس زین اسب، حالا مثلا من ترجمهش میکنم مثلا به صندلی جلویی، یا مثلا اینجا شکران لله، حتی اگه میگه حالا تو مترو سیخکی وایسادی نمیتونی همین کار بکنی، میگه که شما دستتو بذار، حالا نیادم رفت که دوتاش هست، پیشونی نه گونه، دوتا رو باید داریم، یا گونه رو بذار رو دست سجده بکن، یا دست رو بذار روی گونه و شکران لله بگو، ولی اصلش اینه که به خاک بیفته و هم بکنه. این در اینجا هم هست. پس یعنی هر گاه نعمتی بر انسان افزوده شد، انسان باید تواضعش بیشتر بشه. ما گاهی اوقات برعکسیم، یه درجه مدل ماشینمون بالا میره، دیگه به ماشین کناری راه نمیدیم، یه درجه مثلا خونمون بالا بره، دیگه تلفن بقیه رو جواب نمیدیم. متاسفانه مشکل ما اینه. بله بله، نجاشی در آخر سرم مسلمون هم میشه، و نجاشی بله دیگه، نجاشی از همون اولم هم مشخص بوده که خدا میخواد هدایتش بکنه، هی تو را آوردتش. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ارسل نجاشی و الی جعفر ابن ابی طالب و اصحابه، فرستاد دنبال جعفر و یارانشون، فدخلوا علیه و هو فی بیت له. این خطبه جعفر ابن ابی طالب و پیش نجاشی بده بخونید، خیلی قشنگه. تو فیلم حضرت رسول هم یک تیکیشو میذاره، دیدین؟ آنه. که نمایندگان قریش میان اینا رو برگردونن، وقت نجاشی میگه قضیه چیه؟ جعفر خیلی قشنگ اونجا اوضاع جاهلیت رو توضیح میده. ما همدیگر رو میخوردیم، به همدیگر رحم نمیکردیم، زنانمان اهل فحشا بودند، مالدارانمان اهل رباخاری، دونه دونه جاهلیت رو توضیح میده، و بعد میگه پیامبر که اومد چه کار کرد. و بعد نجاشی راجع به حضرت مریم میپرسه ازش، آیات از قرآن میخوره، نجاشی اشکش جاری میشه، میگه ما هم توی کتابمون همینجور مریم رو میشناسیم. خیلی خطبه قشنگیه در توصیف جاهلیت و اینکه دین چه کار میکنه، اگه دین نبود چی میشد جامعه. من الان خیلی تحقیق ندارم، ولی اینجور که شنیدم از دور، برخی بله مریم رو نزدیک، یعنی فرقه های تو مسیحیت هستن مریم رو خیلی شبیه به مریم قرآن میشناسن. یه مقاله هست دختری در محراب، فکر کنم همچین اسمی داره، اون یه مقداری راجع به این توضیح. فدخلوا علیه فهو فی بیت له، بیت اینجا یعنی اتاقی، جالسون علی التراب، رو خاک نشسته بود، رو تخت رو صندلی نشسته بود، و علیه خلقان و ثیاب، یعنی لباس کهنه مندرس. قال، یعنی راوی میگه، فقال جعفر، جعفر برامون اینجوری گفت، فاشفق نامنه هینا رعیناه علی تلک الحال، ما ترسیدیم چی شده این از تخت اومده پایین و رو خاک نشسته و لباس کهنه پوشیده. تا نجاشی حال ما رو متوجه شد، فلما رعا ما بنا و تغییر وجوهنا، اون ترسی که ما کردیم و اون رنگ پریدگی که تو ما دید فوری خودش به حرف اومد. این هم خودش خیلی ها ما تو مصاحبه ها خیلی دوچار میشیم. ما که مثلا سه تا آخوند بگیم دیگه، سه تا آخوند میشینیم، یه دفعه یه دانشجو میاد باش میخواییم مصاحبه بکنیم، یعنیم رنگش بریده بنده خدا همون اول. باید فوری ملاتفت بکنی، این از قانون مصاحبه هستن. برعکس بعضی ها برعکس عمل میکنن، میگن نه همون اول یه سوال سخت ازش بکن، همه چیزایی که خوندن یادش بره. خب نه، در صورتی که در مصاحبه رفق اول هست، اول باید حالت چطوره. یه دفعه یه دانشجوی اومد، خیلی هم هیکلی بود، تا نشست یه کمی که صحبت کردیم گفتم شما قلبت مشکل داره؟ گفت شما از کجا فهمیدی؟ گفتم خیلی نفس نفس میزنی، یه جمله رو تا آخر نمیاری. گفت آره من قلبم مشکل داره، این مصاحبه هم خیلی به من داره زور میاره. یه چیزی بدید بخوره، حتی مثلا آبی، چیزی که راحت بشه. میگه نجاشی وقتی دید حال ما اینجوریه فوری حرفش زد، گفت الحمدلله الذی نصر محمدا وغرهنا. خدا را ستایش میکنیم که حضرت رسول رو یاری داد و اغر عینه. اغر یعنی تقریر کرد. اصل من لغویش رو میخوام بگم بعد اصطلاحش، یعنی مثلا استوار داشت، ولی تو فارسی باید اصطلاحی معنا بکنید. ما میگیم چشمش رو روشن داشت، یعنی یه چیز خوبی بهش داد به این معنا. الا ابشرکم، یه خبر یه مژده‌ای بهتون ندم. فقلت بلا ایها الملک، چرا ای پادشاه؟ فقال انه جاء عن الساعه من نحو عرضكم عين من عيوني هناك. همین الان که شما با شما مثلا می‌خواستیم صحبت بکنی، یه کسی از نحو عرضكم، یعنی طرف، نحو یعنی طرف، انحاء العالم یعنی اطراف العالم، میگه از طرف سرزمینتون یه عین من عيوني، یه جاسوسی از جاسوسای من اومده و خبر داده. فاخبرنی ان الله عز و جل قد نصر نبیه و اهلک عدوه و اسر فلان و فلان و فلان. خدای عزیز جدید به من خبر داده که، ببخشید، اون جاسوس به من خبر داده که خدای عزیز جدید پیامبرش را یاری داده و دشمنش را هلاک کرده. یه عده‌ای هم اسیر شدن تو جنگ بدر، 70 نفر از قریش اسیر شدن که اینا رو بعدن یه مال حسابی گرفتن. و بعضیاشون هم حضرت فرمود باید 10 نفر رو باسواد کنید. اینم در تاریخ جنگ ها و تاریخ تمدن ها کم نظیره. حضرت برخی از اسرای مکه رو گفت شرط آزادیتون اینه که 10 نفر از مدینی ها رو به اصطلاح باسواد کنید. اینجوری جامعه رو حضرت بالا آورد. خیلی کارهای دیگه کرد. به یکی گفت باید شما بری زبان عبری یاد بگیری، به یکی گفت بری فلان. خیلی کارهای عجیبی کرده حضرت. التقوا بواد یقال له بدر کثیر العراک. این قریش و حضرت رسول در یه جایی به نام بدر، اینا با هم به اصطلاح در برخورد کردن، جنگیدن. و لکعنی امزوره لکسی رو لعراک، عراک یعنی همین چوبی که باش مسواک میزنن. عراک که درختی، یه جایی که خیلی درخت عراک داره. این دوستان ما هم، قمخش های ما هم که رفتت بعد رو دیدن، میگن الان هم همین شکلی هست، درختی داره و چاه آبی داره و این. لکعنی امزورو الی حیثو کنتو ار آل سیدی هناک و هوا رجلون من بنی زمرن. میگه این جاسوسم میگه که من قشنگ اونجا بودم، دیدم علت این که هم اینجا هست این جاسوس من، چون این اینجا قبلا گوسفند میچرونده برای یه نفر از افراد بنی زمره، یه قبیله بودن. برخی مثل فیض کاشانی احتمال دادن حرف نجاشی باشه، ولی با سابقه نجاشی در تاریخ جور در نمیاد. مثلا برده بوده باشه، بعد اومده رفته باشه حبشه پادشاه شده باشه. میشه ها، ما در مصر داریم، مصر یه سالهای خیلی زیادی تحت تصرف کسانی بود که اول برده بودن بعد انقلاب کردن و مصر رو در دست گرفتن، ولی تو تاریخ نداریم. مثلا نجاشی اول برده بوده، بعد مثلا اومده جنگیده و مثلا شده باشه پادشاه حبشه. مرحوم مدرسی میگه سخن اون جاسوسه. بشم قشنگتر میاد، مثلا نجاشی 10 جاسوس داشته، یکیشون چوپون بوده، یکیشون مغازه‌دار بوده، الان هم همینطوره دیگه. حالا مثلا ممکنه تو قم با 10 طلبه داشته باشیم جاسوس انگلیسی، 5 جاسوس آمریکایی، ممکنه 20 مغازه‌دار داشته باشیم. همه کشورها تو همه کشورها دیگه اینطوری دارن. فقال له جعفر ایها الملک، به قول عراقی مخابرات من، جعفر ابن ابی طالب گفت ایها الملک فمالی اراک جالسن علی التراب، خب خبر به این خوبی چرا شما رو روی خاک ببینیم؟ و علیک هذا الخلقان، این لباس کهنه رو پوشیدی. فقال له یا جعفر انا نجد فی ما انزل الله علی عیسی علیه السلام ان من حق الله علی عباده ان یحدثوا له تواضعا عندما یحدث لهم من نعمه. ای جعفر، ما در انجیل، در اون چه که بر حضرت عیسی نازل شده، اینجوری دیدیم که حق خدا بر بندگانش اینه که هر موقع براشون یه نعمتی میفرسته، اینا هم یه تواضع جدیدی رو از خودشون نشون بدن. چون یه کمی وقت گذشته، بعد کلاس خدمتتون هستم. فلما احتس الله عز و جل نعمتا به محمد صلی الله علیه وسلم، احتست الله لله حاضر توازد، دیدم که حضرت که خداوندی همچین نعمتی رو بر حضرت رسول ارزانی داشته، منم این توازد رو در اینجا نشون دادم. فلما بلغ النبی قال لأصحابه ان الصدقه تزید صاحبها کسره فتصدقوا یرحمکم الله و ان التواضع یزید صاحبه رفعه فتواضعوا یرفعکم الله و ان العفو یزید صاحبه عزا فعفو یعزکم الله. رفعه است، درست. میگه صدقه صاحبش رو دچار برکت، فراوانی، مالش رو افزایش میده، خب پس صدقه بدید، خدا هم شما رو رحمت کنه. فروتنی بر بلندی و بالایی صاحب تواضع می افزاید، نه اینکه کم بکنه، خب پس تواضع بکنید. و عفو کردن، انتقام نگرفتن، عزت شما رو بالا میبره، پس عفو کنید تا عزیز بشید. السلام علیکم و رحمت الله. من هفته دیگه عازم مشهد و دعاگوتون هستیم، اونجا یه کلاسی داریم بین دو ترما معمولا تشکیل میشه، نه تو ترم، محتاج دعا. انشالله هفته بعدش خدمتتون حتما. چشم حتما.
تو شاید بگوره آیت الله شهید عیسی طالب نوشته
دیگه. بله بله، میرزا فتاح
عاشق فتا و عامد فتا شهیدی تن. من البته در مسجدش نماز خوندم، 7 نماز صبح اونجا مسجدش خوندم. بعد میگه چاروک ها شد دوران نوجوانی که دوپانی میکرد
نگاشته
بود اونجا. هر وقتی عیسی رو طالب دا مینوشت مطلبی رو متوجه میشد، میگه روزه فتا این چاروک ها رو تون بکشد.